چه دل پری داشت. الهی خیر ببینی، انشالله که خیر ببینین و خیر در پیشتان باشه. بعضی وقتا ممکن است حالا بر اساس آن چیزی که ممکن است ذهن عادت کرده باشه، جملاتی کلیشه شده باشه. در خدمت شما هستیم. در بخش بعدی برنامه دکتر حوریا بیانی کارشناس برنامه آمده هستن صحبت بکنن با موضوع فقر و ثروت.
سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. فقر و غنا، داشتن و نداشتن، دو واژه است که در کنار هم معنا میشم. شبیه به شب و روز که وقتی یکی را دریافتیم دیگری را هم میتونیم با توجه به او فهم کنیم. شاید شنیده باشید که یک نفر به پیش دکتر میره و دکتر میگه که او فقر آهن داره و ممکن است برای یک دارو یا یک شیوه تغذیه ای را مشخص کنه تا ای که این فقر آهن از بین بره. یک چیز ممکن است در بدن ما کمبود آهن وجود داشته باشه که به نام فقر آهن را میشناسیم، یا ای که ممکن است شنیده باشید که یک کشاورز میگه به این زمین کشت نمیشه، میگه خاکش فقیر است. یعنی در خاک موادی که مورد نیاز است برای رشد یک گیاه وجود نداره. پس فقر به معنی نداشتن. وقتی که ما فقر و فقیر را به کار میبریم یک وجه اقتصادی و مالی پیدا میکنه. یعنی در عرف ما انسان فقیر، شخص فقیر عموماً کمبود یا فقدان مالی را برای او در نظر میگیریم. جالب همین نکته را هم بدانیم که فقیری که ستون فقرات خودش میناله او را میگن که فقیر است، یا کسی که مهره پشت او شکسته او را فقیر میگن. و او کسی هم که ما در عرف او فقیر میگیم به نحوی میتونه اشاره به همین معنای فقر هم داشته باشه. کسی که عموماً به دلیل مشکلات مالی امکان ایستادن نداره، مثل امو کسی که مهره پشت کمر او شکسته. پس یک نفر یا یک چیزی که قوت و نیرو نداشته باشه، خاصیت نداشته باشه، کمبود داشته باشه، او فقیر خواهد بود. اما فقر منحصر در مال و ثروت نیست. وقتی که ما یک پتانسیل خوب، یک توانایی و استعداد مطلوب برای رشد داریم اما و او رشد مطلوب نمی رسیم، ما در واقع کمبود اون حالت مطلوب داریم، پس ما فقیریم. کسی که می تانه در جامعه مؤثر باشه اما یا شرایط شخصی او بگونه است که از این استعداد استفاده نمی کنه، یا ای که جامعه از این سرمایه استفاده نمی کنه، در واقع جامعه دچار کمبود اون نیروی مؤثره و فقیره. جمعی که نمیتونه همگرایی لازم را به دست بیاره تا از قوت تک تک افراد، تک تک سرمایه ها استفاده کنه، او دچار نقصان است. پس فقر به نوعی نداشتن است و شاید نتوانستن است. و حتی وقتی به گنجینه های وجودی یک انسان نگاه میکنیم، فقر به معنای نخواستن است. انسانی که خواسته ای نداره، انسانی که رؤیایی نداره، یک انسان فقیر است. چرا که همون رؤیا به ما نیرو میده و ما قوت میده، ما را به حرکت وادار میکنه. اون بذری که در درون ما و در وجود ماست بارور میکنه و در شبکه ارتباطی ما تأثیر مثبت میگذاره. اگر که ما به عنوان یک انسان خواسته ای نداشته باشیم، پس به دنبال کسب توانایی مرتبط با او و مهارتی که ما را به او رویا میرسانه نمیریم و ما فاقد رشد مناسب یک انسان میشیم، یعنی تبدیل به یک انسان فقیر میشیم. و در اون صورت جامعه تهی میشه سرمایه های انسانی که میتانند هر کدامشان به نحوی دست انسان های دیگر بگیرند، دست همدیگر بگیرند و به سمت توسعه حرکت کنند. پس وقتی که از فقر صحبت کردیم، شاید اولین نگاه ما و اولین چیزی که به ذهن ما میرسه بحث پول باشه، که خود در جای خود بسیار مهم است. اما ترس واقعی از فقر اونجاست که ما علاوه بر نداشتن مال نخواستن و نتوانستن را تجربه کنیم. آدم بی‌رویا یک آدم مرده است و جامعه‌ای که در او انسان‌ها رویا نداشته باشند و یا امید خود خود از دست بدن یک جامعه فقیر خواهد بود. از فقر کده احساس فقر خطرناکتر است. اینکه چیزی به پیش تو باشه، مالی و ثروتی داشته باشی، اما مدام نگران از دست دادن اون مال و ثروت و وضعیت باشی، مدام وقت تو صرف نگهبانی از اون مالی شوه که قرار است اتفاقا وسیله‌ای باشه برای رشد تو، یا وقتی که از یک نفر کمک می‌خوایم با این که پیسه‌دار هم هست اما اینقدر حساب کتابگر است، اینقدر دنیای پردرد و پرفقری را تجربه کرده که نمیتونه تصمیم بگیره و به یک نفر دیگه کمک کنه. این حس تلخ فقر به راحتی از درون یک انسان خارج نمیشه. شما فقر میتونید از بین ببرید وقتی که یک نفر یک شغل پیدا میکنه و چند سال با او شغل هست، کم کم معاش و افزایش پیدا میکنه و کم کم میتونه تبدیل به یک انسان ثروتمند به لحاظ مالی شوه. این فقر از بین رفته نیست، اما احساس فقری که ممکن است در یک نفر باشه و سختی و دشواری از بین مروه، چون غنا و توانگری و ثروت همچنان که فقر وجه روحی و شخصی داره، توانگری هم همچنین است. شما میتونید افرادی را ببینید که جزو قشر متوسط ما یا حتی فقیر ما هستند، اما خواستنی که در اوست، رؤیایی که به سر او وجود داره، میلی که او برای رسیدن به هدف خود داره و عزم و اراده‌ای که در دل اوست، نشان از دارایی‌های روحی اوست، نشان از غنا و ثروت درونی او. پس خودمان را از فقر دور ندانیم و گمان نکنیم اگر که امکانات مالی به اختیار ما هست ما انسان‌های ثروتمندی هستیم، بلکه فقط از یک مدل و یک گونه از فقر رهاییم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوسته عزیز. سپاس از دکتر حوریا بیانی، در خدمت شما هستیم با برنامه زندباد زندگی. برنامه زندباد زندگی داشتی ارزشمندی برای ماست، برای که یک پنجره ارتباطی است رو به سمت شما. امروی باجیش مزاق داره. دیروز جمعه که دیدنشون رفته بود، دیده که یک کت پیسره ایلا ایلا خرج کرده و سرمایه یک دکان ناق ناق با باد داده. از سر دلسوزی که چرا اینقدر به فکری کدرایست، برش خنده کده گفت ای خدا یک پیسه دمه بته و یک عقلم ده تو. بار بار از خود ما میپرسیم در مورد داشته های ما، در مورد نداشته های ما، و ای که داشته های ما چه چیزهایی است، به خصوص در خانه و خانواده، در باره فرزندان ما، اعضای خانواده ما که داشته های ارزشمند ما هستند، چه رویه و رفتاری داریم، پرورش و تربیت ما چه قسمی هست. خود پرورش صحیح و تربیت درست یکی از داشته های ارزشمند پدرها و مادرها میتواند باشه برای رقم زدن یک آینده خوب برای فرزندشان.
بدون شک فرهنگ مطالعه کردن، فرهنگ کمک کردن، یاری کردن، رفتار درست، در کل این موارد را برای کودک بیاموزانیم. این میتونه که کودک را در آینده انسان بزرگ بسازه و همی ریشه انجام کارهای خوب را در وجودش بیشتر بسازه. اگر هر کاری که مورد پسند اجتماع باشه انجامش بتیم، بدون شک کودک هم چنان او را یاد میگیره. تشویق، حمایت، موردی که بتونه کودک را برای آینده خوشبین بسازه، حتما کودک هم کار خوبی را آموزش میبینه.
با شما دوست عزیز هستیم و ساعت شد 11:03. زنده با زندگی را میشنویم.
پزشک ما.
سلام آقای دکتر احمدی، خیلی خوش آمدید.
سلام احترام خدمت شما خانم بیات، خدمت همکاران عزیز و شنوندهای گرامی.
سلامت باشین. باز هم سوال رسید از طرف یکی از دوستان شنونده، گفتند پسر 7 ساله‌ای دارن که بعد از اینکه دچار سرفه های پیاپی بوده، چرخ خشکان استفاده شده اما تأثیری نداشته. گفتن در مدت مریضی سرفه نداشته اما بعد از مریضی در واقع سرفه برش پیدا شده و مدام سرفه میکنه.
خدمت شنونده عزیز و شنونده گرامی عرض بکنیم که ما در این فصل، یعنی هم فصل خزان و الان که وارد فصل زمستان شدیم، عفونت های تنفسی و مخصوصا عفونت های ویروسی را به طور شایع داریم و دهان و ویروس هست که باعث زکامی و سرماخوردگی ما میشه. در ارتباط با این سرماخوردگی ها، خب معمولا میتونم علائم معمول و شایع که کل ما میشناسیم در افراد ممکنه ایجاد بکنه، در اطفال مخصوصا خب میتونه زیادتر باشه. شما میفهمین که در طول یک سال با توجه به تنوع ویروس ها ممکنه یک طفل حتی در طول سال از 6 دفعه، 7 دفعه تا مثلا 10 دفعه ممکنه سرما بخوره، یعنی زکام شود.
بله.
بزرگ سالا ممکنه 5-6 دفعه در طول سال مثلا سرما بخوره و زکام شود. یکی از عوارض این سرماخوردگی ها و زکامی ها میتونه سرفه های مزمنی باشه که بعد از او پروسی عفونی و کنترل حتی آلودگی ویروسی، سرفه ها ممکنه باقی بمانه. و یک سرفه های آلرژیک و حساسیتی که ناشی از التهاب مجاری تنفسی است به صورت یک برونشیت حاد و یا به عنوان یک لارنجیت حتی که همراه با گرفتگی صدا و اینها میتونه باشه، التهاب تارهای صوتی، این چیزها ممکنه باشه. و به خاطر همین اگر که یک اولاد 7 سالیشان، ما نمیفهمم حالا از دوری سرماخوردگی و زکامیشان چند روز گذشته ذکر نکردن،
نه
اگر نمیشن. مثلا 1 هفته گذشته و آل دیگه تب ندارن، بدن درد ندارن، حالت بیحالی و بیحسی و بیرمقی را ندارن و شرایط تغذیهشان خوب است، تحرکشان خوب است، فقط سرفه دارن. میتونن بعضی از مایعات گرم برای طفل بتن، مراقبت های لازم برای او انجام بتن، بخور آب معمولی میتونن برشن به وجود بیارن، یعنی بتونن ای از بخار آب جوشی که داخل یک ظرف باشه اینا استفاده بکنن، این اقدامات انجام بتن. بعضی شربت های انتی هیستامین و ضد حساسیت وجود داره که میتونن از دواخانه، از طریق کمپودر دواخانه و مسئول فنی دواخانه یک شربت مناسب ضد حساسیت و همینطور ضد سرفه را تهیه بکنن.
بله.
و کوشش کنن که مواد و غذاهای محرک، چیزای تحریک کننده برای طفل داده نشود.
بله.
مثل آب سرد، مثل نوشابه، مثل آب میوه های مختلف اینا استفاده نشود. چیزهای مثل سس ها سر سفره نباشد، ترشیجات، مرچک و فلفل مصرف نشود. سرخ کردنی ها به هیچ وجه برای طفل داده نشود. فست فود ها استفاده نشود. از عطر و ادکلون و اسپری ها در کنار طفل استفاده نشود. از دود زغال و چوب به هر دلیلی، مخصوصا که فصل سرما هست، یا گاهی برای آشپزی و برای پختن یک کباب و چیزی مخصوصا در ایران شایع هست که خانواده استفاده میکنه، از خود دخانیات در خانواده خدای نخواسته اگر کسی سیگریت میکشه، سیگاریست یا چلم میکشه، قلیان میکشه، به هیچ وجه طفل نباید در اون شرایط قرار بگیره. اینا رو برای این میگم که همه ما وقتی سرما میخوریم از این چیزها باید پرهیز بکنیم، خورد و کلان. اما بچه ها باید زیادتر مراقبت شوه که این عوامل محرک دور شوه، و اگر احیانا با این مراقبت ها باز هم یک شربت ساده مربوط به اطفال ضد سرفه باشه، ضد حساسیت باشه، از دواخانه و داروخانه تهیه کنن، این مراقبت ها را انجام بتن، مایعات گرم برای طفل بتن، آب و مایعات به اندازه کافی باید مصرف کنن. اگر نتیجه نگرفتن حتما باید به خاطر سرفه هایشان، مخصوصا اگر سرفه زیادتر از 2 هفته طول بکشه، حتما باید به یک دکتر معالج مراجعه شوه که شش ها و ریه های بچه به اصطلاح معاینه شوه، اگر مشکل خاصی بود داروهای لازم داده شوه، و اگر نه توصیه های لازم برای او گرفته شوه و خاطرشان جمع باشه که خدای نخواسته مشکل جدی نیست. برای سرفه ها باز تاکید میکنم که زیادتر مربوط به شرایط حساسیتی و التهاب مجاری راه های تنفسی است که باقی میمانه و گهگاهی میتونه بسیار شدید باشه، بسیار اذیت کننده باشه و طولانی باشه، که با این مراقبت ها اگر خوب نشد حتما مراجعه بکنن که دواهای لازم برای این فاز از بیماری تجویز شه.
بله. در بین مراقبت هایی که گفتین آقای دکتر، به ذهن ما آمد که حیوانات خانگی هم آیا میتونن مؤثر باشن؟
بله. عوامل آلرژن اگر خانم باید اشاره بکنیم، نکته خوبی است. بسیار چیز هاست، مثلا گل و گل ها و گیاهان میتونه.
بله.
البته یک تجربی طولانی مدتی باید باشه.
بله.
ببینین که بله، حیوانات هم اگر یک حیوان پرنده باشه، سایر حیوانات در خانه باشه، میتونه یک فرد نسبت به او عوامل حساسیت زایی که از در محیط توسط او حیوان یا او گیاه یا او گل پخش میشه، اگر حساس باشه منجر به سرفه های شدید شوه و مشکلات تنفسی شوه. بله، حیوانات میتونه باشه، پرنده ها و حیوانات دیگه خانگی که ممکنه اگر باشه میتونه عامل باشه. بسیار چیزهای دیگه هم هست. خود مثلا گاهی وقت مشکلات گوارشی ما، مشکلات هاضمه و میدی ما میتونه باعث سرفه های مزمن شود که بسیار اوقات ما متوجه نیستیم، ما فکر میکنیم که مربوط به ریه و شش های ماست، در حالی که منشیش معده است.
بله.
و ریفلکس یا ترش کردن باعث میشه که سرفه های مزمن به وجود بیاید.
بله.
علاوه بر زو سینوزیت ها میتونه که همین سرماخوردگی اینمی زکامی که گفتن چند روز بوده.
بله.
او هم میتونه اگر ما تبدیل یک سرماخوردگی تبدیل به یک سینوزیت شوه یا التهاب فضاهای سینوسی استخوان جمجمه و گونه های ما شوه، او هم میتونه که منجر به سرفه های مزمن و طولانی شوه.
بله.
همه اینها باز نهایتاً لازمیش ایست که ما دقت لازمه داشته باشیم و پیگیری های لازمه بکنیم. تأکید میکنم اگر سرفه ها طول کشید و با این مراقبت ها خوب نشد، حتما به یک دکتر معالج مراجعه شوه. سرفه چیزی نیست که ما چشم پوشی بکنیم بگیم ایلایش کو نمیخوای فلان چیکار، نه، حتما باید پیگیری شه.
بله. و خود درمانی هم طبیعتا
نباید بکنن. ببین خوب شد گفتین، من میخواستم فکر من رفت سمت او توصیه ها، همین که گفتن ما یک آنتیبیوتیک هم برش دادیم. من نیفهم خودشان داده، دکتر داده. وقتی ما میبینیم که زیادتر از 90% سرماخوردگی ها و زکامی های خورد و کلان ویروسی هست، واقعا آنتیبیوتیک لازم نیست. ایره من هم برای خانواده ها میگم که اگر بیروی از سر خود بیاین آنتیبیوتیک تهیه کنن و داشته باشن در خانه خود یا بخرن از دواخانه، هم کار به شدت اشتباهی میکنن و همکاران پزشک و دکترای معالج ما هم دقت کنن که واقعا زیادتر موارد تجویز آنتیبیوتیک ها و غیر ضروری است و واقعا به ضرر و زیان مریض است.
بله بله، تشکر آقای دکتر، بسیار لطف کردین. انشاءالله که مراقب باشن خانواده های عزیز، هم مراقب خودشان و فرزندانشان. بازم یک بیدلانه بخونیم. میگه که نفس گر میکشم قانون حالم میخورد برهم، چو ساز خاموشی با هیچ آهنگی نمیسازم. خب تشکر، انشالله که نفسهایتان تنفستان رو برا باشه و قانون حالتان هم سازش کوک باشه. سلامت باشین. تشکر آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم. میگه که من بسیار عجول هستم، بسیار زود دیگران را قضاوت میکنم، تا یک گپ میشه صبر نمیکنم و زود یک گپ در میدان میندازم و خیلی وقتا هم خودم پشیمان میشم و هم دیگر را ازم خفه میشن و با خودم فکر میکنم که کاش که صبر و تحملم بیشتر بود، تأملم بیشتر بود و قبل از اینکه حرفی را بزنم یک کمی فکر میکدم، سنجش میکدم، زود داغ نمیکدم، زود گپی را در میدان نمینداختم. و صبر و تحمل چقدر خوب است، تمرین صبر چقدر خوب است. و با خودم فکر کردم که صبر واقعا یک ثروت واقعی است. دوستای عزیز، دیگه فرصت چندانی نداریم. سپاس که با مهر همراه ما بودین. انشالله از شنیدن برنامه لذت برده باشین. داشته های برنامه زنده باد زندگی شما هستین که بسیار عزیز هستین و دوست داشتنی. میگه که نه نقششین نه حسن فرنگا فریدن است، بهزادی تو دست ز دنیا کشیدن است. تا فرصت دیگر و روزی دیگر شما را به خدای بزرگ جهان آفرین می‌سپاریم. بدرود.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. به زمان پخش برنامه گنج سعادت رسیدیم و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود. و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا. و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. عزیزان، در این برنامه نیز درباره مسئله خاتمیت پیامبر، چگونگی انطباق اسلام با مقتضیات زمان و جاودانگی این دین سخن خواهیم گفت. با ما همراه باشید. اصول اعتقادی اموری روشن، ثابت و قطعی هستند و در هیچ شرایطی تغییر و تحول در آنها راه ندارد. تغییر و دگرگونی در مورد معتقدات و اصول مسلم دینی امری غیر ممکن است. به عنوان مثال، اعتقاد به یگانگی خداوند یا رسالت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جزء ارکان مسلم دین اسلام است و تحت هیچ شرایطی تغییر در آنها راه ندارد. در حقیقت همه ادیان الهی دارای اصل و ریشه و حقیقت واحدی هستند. تنها تحولی که ممکن است در حوزه اعتقادات دینی رخ دهد، تحول در روش‌های شناخت و معرفت دینی است، نه خود دین. در مورد ارزش‌های اخلاقی نیز میتوان گفت که اصول و قواعد کلی اخلاق در طول تاریخ تغییر ناپذیرند. عدالت، ظلم ستیزی، درست کاری، جوانمردی و نو دوستی همواره خوب و مطلوبند و ظلم، تجاوز به حقوق سایر مردم، دزدی و غصب اموال دیگران همیشه بد و نامطلوب هستند. به عنوان مثال، نمیتوان ادعا کرد که در چند قرن دروغگویی بد است و در قرنها و زمانهای دیگر خوب است. پس گذشت زمان هیچ تغییر و تحولی در اصول و مبانی اخلاقی ایجاد نمی کند. البته در حوزه اخلاق ممکن است در برخی جزئیات و فروع استثناءاتی وجود داشته باشد. مثلا راستگویی امری پسندیده است، اما اگر راستگویی موجب به خطر افتادن جان انسان‌های بیگناه شود، کاری ناپسند است، زیرا نجات جان انسان‌ها مصلحت مهمتر و بالاتر است.
گنج سعادت، راه‌هایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، خواد نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در ادامه برنامه گنج سعادت شنونده صحبت های حجت الاسلام حسینی کارشناس برنامه باشید.
دین مقدس اسلام از روزی که اومد برای الالعبد بود، یعنی در واقع از اول خلقت که خدا حضرت آدم علیه السلام رو خلق کرد، اینها آمدن انبیا و اوصیا مقدمه بود، پله به پله رشد بشریت بود، رشد فکر و فرهنگ و فهم و درکشون، تا این آماده پذیرش دین مقدس اسلام بشن، پیامبر مکرم اسلام بشن. خب آیات قرآن که نازل شده، این برای تا آخرین لحظه ای که بشریت در کره زمین هست و زندگی میکنه، این نسل حضرت آدم، ماها که نسل حضرت آدمیم، حتی اگر علم پیشرفت کنه و اگر غیر از کره زمین به کرات دیگه هم برن برای زندگی، این کره اصلا ترک بشه کلن، هیچ که دیگه اینجا نباشه و برن جای دیگه از کره، اگره این نسل حضرت آدم تا زنده هست، تا ادامه داره، این قرآن براش هست و برای او مطلب این اعتقاد مسلمان اینه. اعتقاد فرد مسلمان از هر فرقه، از مسلمین که باشه، اینه که قرآن یک کتاب علمی است که تا آخرین لحظه عمر بشریت یعنی بنی آدم، این هست و درس داره و نکته داره و مطلب داره برای ما. خب اون افرادی که کم فهمن یا مغرضن نمیتونن، حالا مغرض که از غرضش معلومه، کم فهمم نمیتونه متوجه بشه. خب میگن که حرفایی که میزنن، چطور یه کتابی مثلا برای 1400 سال پیش برای امروز مفیده؟ مفیده نه برای امروز، برای هزاران سال دیگه هم اگر این بشریت موجود باشه مفیده. ولیکن ما نباید فقط ظاهر قرآن رو ببینیم. ظاهر قرآن خب بله کلماتیست، مثل همه کتاب های دیگه کلماتیست. این باطن قرآنه که حرف حرف قرآن، در برخی از روایات کلمه کلمه قرآن بی نهایت بطن و فهم در اون نهفته. و امام معصوم علیه السلام در هر زمان خدای تعالی یک معصوم قرار داده، تمام نکاتی که در این هست، در این آیه هست، مطابق با نیاز روز از قرآن بیرون میکشه و در اختیار بشریت قرار میده. در فلان آیه فلان سوره در فلان جای قرآن در زمان امام صادق مناسب با میزان فکر و فهم و فرهنگ اون زمان امام صادق علیه السلام نکته بیرون آورد بهشون داد. در زمان امام عسکری همینطور، در زمان امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنند همینجور. پس حضرت یه چیزی غیر از اونی که ائمه اطهار علیهم السلام فرمودن، این بهار، این اصول، این کتب روایی، اینها ما چون دسترسی به امام معصوم علیه السلام نداریم، مجبوراً ما فقط همینا در اختیار داریم. وقتی وجود شریف امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، در دسترس بشریت قرار بگیرن، اونقدر مطالب بالاتر و علمیتر به ما و در اختیار ما قرار خواهند داد که اصلا دیگه مثل کسی که رفته تا پروفسورا خونده، الان مدرک پروفسورا داره، کتاب اول دوم دبستان دیگه هستش، مثلا داره تو کتاب خونش داره، اما دیگه به درد اون نمیخوره، دیگه رشد میکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstudio.ir/dari هست. دوستان عزیز، در مورد احکام و قوانین دینی باید گفت که آنها به احکام ثابت و متغیر تقسیم می شوند. بدون شک در احکام ثابت دین هرگز تغییر ایجاد نمی شود. مانند وجوب نماز، روزه و یا ضرورت دفاع از سرزمین های اسلامی. ولی در احکام متغیر مانند نحوه دفاع از سرزمین اسلامی ممکن است با مقتضای شرایط زمانی و مکانی تغییر و تحول ایجاد شود. در قرآن آمده است:
و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
و برای مقابله با دشمنان هر چه در توان دارید از نیرو و اسب‌های آماده فراهم کنید تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان دیگری جز ایشان را که شما آنها را نمی‌شناسید و خدا آنان را می‌شناسد بترسانید. این آیه دستور آماده باش همه جانبه و مسلمانان در برابر دشمنان داده است، تا طبق این آیه مسلمانان برای پیشگیری از حمله دشمن باید از لحاظ نیرو و نفرات و تجهیزات از آمادگی رسمی کامل برخوردار باشند. این آیه یک فرمان کلی برای همه قرون و اعصار صادر فرموده و البته دستور خاصی هم برای عصر نزول قرآن داده است. در حقیقت مفهوم کلی آمادگی رسمی را با ذکر یک مثال روشن برای نیاز آن زمان پیاده کرده است. اگرچه امروزه اسب در میدانهای نبرد نقش چندانی ندارد، ولی در آن زمان برای رزمندگان وسیله چابک و سری محسوب می شد. بدون شک آمادگی رزمی در هر عصر و زمانی به شکلی است. بر اساس این آیه هدف از گردآوری سلاح و آمادگی جنگی این است که دشمن را بترساند و از حمله و تجاوز به مسلمانان باز دارد. در گذشته اسب، شمشیر، سرنیزه و سپر بخشی از ساز و برگ جنگی محسوب می شد و می توانست بازدارنده باشد. ولی امروزه با وجود هواپیماها، بالگردها، توپخانه‌ها، تانک‌ها، زرهپوش‌ها، موشک‌ها و سایر سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته نظامی شکل نبردها تغییر یافته و لازم است مسلمانان برای دفاع از خود در برابر متجاوزان از سلاح‌های پیشرفته و تاکتیک‌ها و آموزش‌های نوین نظامی استفاده کنند. کلمه قوه در این آیه نه تنها وسایل جنگی و سلاح‌های مدرن هر عصری را در بر می‌گیرد، بلکه تمام نیروهای مادی و معنوی را که به نوعی در غلبه بر دشمن نقش دارند شامل می‌شود. به هر حال این سلاح‌ها باید چنان بازدارنده باشند که دشمنان از تعدی به سرزمین‌های اسلامی بترسند و در صورت تجاوز پاسخی بسیار کوبنده دریافت کنند. این نمونه‌ای بود از این که چگونه اصل دفاع از سرزمین و جان و مال مسلمانان که از احکام قطعی اسلام است با شرایط و مقتضیات هر عصر انطباق می‌یابد. شنوندگان عزیز و ارجمند، صحبت درباره این موضوع را در برنامه آینده پی می‌گیریم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، نوبت رسید به پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد. از یک یک شما عزیزان التماس دعا داریم به مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار و قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
اکنون گاه دوست داشتن است، گاه صدا زدن، گاه نیایش، گاه خدا خدا گفتن. به نام خدا و سلام. اولین روز هفته تان سرشار از هر آنچه خوبی است. همراه با شما در یک قرار دیگر در انتظار لطف و رحمت خداییم.
عشق، عشق یعنی تو غزل، یعنی تو نور، یعنی تو صدا، یعنی تو از تو هم که سوی تو می آید معجزه وصل فنا، یعنی تو جسم خاکی تو به من بخشیدی، لیک هر لحظه کنارم ماندی، هیچ بین من و تو فاصله نیست، عشق فرزیدی و یارم خواندی، با تو هم هر نفسی یا الله، واسه من همه کسی یا الله، با تو هم هر نفسی یا الله، واسه من همه کسی یا الله، الله الله
با قرار بندگی و با رادیو دری در ارتباط باشید. لطفا دوستان عزیز 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان برای پیام های کوتاه یا پیامک های شما در نظر گرفته شده. سایت رادیو parstoday.ir/dari آدرسش و همچنین در اینستاگرام و فیسبوک هم دو تا صفحه داریم با این آدرس @radiodari_mashhad. به اطلاع شما دوستان عزیز میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:58.49 خواهد بود. مرد نانوایی بود که آرزوی دیدن شبلی، عارف معروف قرن سوم هجری قمری را داشت. روزی مرد ژنده‌پوشی به در نانوایی او آمد و قرص نانی برداشت و گفت که پولی ندارد. نانوا نان را از او گرفت و او را از در بیرون کرد. شخصی به او گفت مگر نمیدانی که او شبلی بود؟ آن مرد بسیار ناراحت شد و به دنبال شبلی رفت و از او معذرت خواهی کرد و او را برای شام دعوت نمود و بسیار تهیه و تدارک دید و مهمانان زیادی را به افتخار شبلی دعوت کرد. بعد از صرف شام یکی از حاضرین از شبلی پرسید که بدترین بنده خدا کیست؟ شبلی گفت همین صاحب خانه. مهمانها بسیار تعجب کردند و دلیل را جویا شدند. شبلی گفت در راه شبلی صدها سکه خرج می کند، اما در راه خدا از دادن قرص نانی هم دریغ می کند. درس زندگی در محضر استاد مسعود عالی.
اگر سرمایه ها رو طبق رضایت ولی خدا، طبق رضایت موجود برتری که کمالات رو از خدا گرفته، همه کمالات رو از خدا گرفته، اگر سرمایه ها رو خرج او کردی و به او گره زدی، رشد پیدا میکنه، برکت پیدا میکنه، تو هم میری بالا، تو هم رشد پیدا میکنی. چطور وقتی غذا میخورید، غذای موجود پایینیه، از صراط مؤمن وقتی رد میشه تبدیل به ذکر و نماز میشه، میره ملکوت. موجود پایینتر وقتی خودشو بسپاره به موجود بالاتر، از صراط او رد میشه و وارد ملکوت میشه. ما هم اگر خودمونو بسپاریم به موجود بالاتر، به ولی خدا، به خلیفه خدا در زمین، رشدمون میدن، بالا میبرن. اون موقع که امام رضا علیه السلام در خراسان بود، یه شخصی تو استان فارس یه نامه نوشت برای امام رضا. خیلی این روایت قابل توجهی است، تو جلد 9 وسایل شیعه است. نامه نوشت به امام رضا علیه السلام که آقا اگه میشه منو معاف بکنید از پرداخت خمس. امام رضا علیه السلام نوشتن در جواب او که خمس حق ما اهل بیته، فلا تزووه عنا، از ما دریغ نکنید. ولا تحرموا انفسکم دعاءنا، خودتون رو محروم نکنید از دعای ما، خمس بدید ما دعاتون میکنیم. بعد حضرت فرمودن، مقصودم اینجاست، فرمودن فان اخراجه مفتاح رزقکم، اگر خمستون رو پرداخت بکنید گشایش تو رزق خودتونه. فان اخراجه مفتاح رزقکم و تمحیص ذنوبکم، خودتون پاک میشید. و ما تمهدون لانفسکم یوم فاقتکم، اون روزی که فقیر هستید در آخرت اون موقع به دردتون میخوره، دستتون رو میگیره. کسی گمان نکنه که اگر پولی، اگر ثروتی، اگر امکاناتی در اختیار اهل بیت میگذره اونا محتاج امکانات ما هستن. اگر کسی این گمان رو بکنه هنوز شرک داره، هنوز معرفت به امام نداره. اهل بیت محتاج پول ما نیستن، خزائن آسمان و زمین به اذن الله دست اوناست.
سلام خدای من، چقدر دوست دارم، چقدر دوست دارم.
خداوند تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم. مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را، مبادا گم کنم اهداف زیبا را، مبادا جا بمانم از قطار موهبتهایت. دلم بین امید و ناامیدی میزند پرسه، مرا تنها تو نگذاری که من تنها ترین تنها انسانم. خدا گوید تو ای زیباتر از خورشید زیبایم، تو ای والاترین موجود دنیایم، تو ای انسان بدان همواره این آغوش من باز است. شروع کن یک قدم با تو، تمام گام های ماندهش با من.
نمانده در سینه ها نشانی بر هر که دل سپردن در داره. ای تو پناه و یارم جز تو کسی نداره خدا
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
نماز جسمی دارد و روحی، به این توجه باید بشه، یعنی تک تک ما، خود من و دیگران باید به این توجه کنیم. نماز قالبی دارد و مضمونی، جسمی دارد و روحی. مواظب باشیم جسم نماز از روح نماز خالی نمانه. نمیگیم جسم بی روح نماز هیچ اثری نداره، چرا؟ بالاخره یک اثرکی داره، اما اون نمازی که اسلام و قرآن و شرع و پیغمبر و ائمه علیهم السلام این همه روی او تأکید کردن، اون نمازی است که جسم و روحش هر دو کامل باشه.
یا الهی یا معین العاجزین بالنبی الطاهر الهادی الامین
بیا تا به سر قرار
قرارمون یادمون باشه،
گفتن یا امیرالمومنین چرا شما رنگ از رخسار نازنینتون میپره، چهرهتون رنگ به رنگ میشه هنگام اذان؟ فهمود وقت قراره، وقت عهده، وقت اون امانتی است که خدا به ما داده، اون امانت رو باید عرضه کنیم، وقت ملاقات پروردگار عالمه.
قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة.
قل عبادی الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین است. فرمود مؤمنین چیزی اینها را از ادامه ایمانشون باز ندارد. بهترین کاری که مؤمنان دارن اقامه نماز است و انفاق. سخن از ایمان ابتدایی یا اقامه ابتدایی نیست، سخن از تداوم راه مؤمنان است. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة.
شهید ثانی